با نام و یاد خدا صمیمانه ترین سلام ها خدمت شما مخاطبان و شنوندگان ماهنامه فرهنگی اجتماعی نسل مانا. من نگین حیدری به همراه دکتر ناصر سرگران و سرکار خانم زهرا آبدینی در اولین شماره از سرویس معلولان و قوانین ایران با موضوع معلولان و چالش استخدام در آموزش و پرورش و راهکار و رویکرد حقوقی نسبت به آن همراه شما هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت دو میهمان عزیز و ارجمند این شماره. تشکر می کنم که دعوت ما رو پذیرفتید، قبول زحمت کردید و در اولین شماره همراه ما هستید. برای آغاز گفتگو جناب آقای دکتر سرگران و سپس شما سرکار خانم آبدینی مختصری خودتون رو برای اون دسته از شنوندگان ما که ممکن هست کمتر شما دو بزرگوار رو بشناسند معرفی بفرمایید، در مورد فعالیت هاتون، تحصیلاتتون و شغل کنونیتون تا در ادامه به گفتگوی اصلیمون بپردازیم. آقای دکتر سرگران در خدمتون هستم.
با نام و یاد خدا، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه مخاطبانی گرامی. خوشحالم که فرصتی دست داد تا با موضوع استخدامی ها و اعمال سرویس در سطح معلولان صحبتی داشته باشیم. بنده ناصر سرگران هستم، دکتری حقوق بین‌الملل از دانشکده حقوق و سیاسی دانشگاه تهران، وکیل دادگستری، مدرس دانشگاه و از حدوداً 10 سال گذشتم در حوزه افراد دارای معلولیت تلاش کردم که فعالیت داشته باشم و در حال حاضر هم عنوان مسئول هیئت مدیره مؤسسه رفای نابینان سقز هم در کنار حرفه وکالت و تدریس در دانشگاه فعالیت میکنم.
متشکرم از توضیحات خوبی که دادید. سرکار خانم آبدینی عزیز در خدمت شما هستیم.
به نام پروردگار خرد عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما دوستان بزرگوار و یکایک شنوندگان عزیز. بسیار موجب افتخار هست برای بنده که امروز در خدمت شما هستم. بنده زهرا آبدینی هستم، پژوهشگر دوره دکترای حقوق عمومی دانشگاه قم، مدرس دانشگاه و همچنین باعث افتخار هستش که حدود 5 سال هست که در حوزه حقوق افراد دارای معلولیت فعالیت‌های متعددی رو به انجام می‌رسونیم و همکنون هم عضو کمیته حقوقدانان نابینای مؤسسه توسعه حقوق فقرزدایی بنده فعالیت میکنم در کنار سایر فعالیت‌های داوطلبانه که به عنوان وظیفه در کنار دوستان هستیم. متشکرم.
باعث افتخار هست که در خدمت شما هستیم. وقتی که ما صحبت از افراد دارای معلولیت و چالش استخدام میکنیم، برای ما بفرمایید که در مجموعه مدون قانونی ما، در نظام حقوقی کشور ما، برای استخدام افراد دارای معلولیت آیا قوانین خاصی داریم و آیا ما میتونیم از عموماتی که در قوانین دیگه وجود داره به نوعی برای بحث استخدام و شغل گزینی افراد دارای معلولیت استفاده بکنیم؟
وقتی از استخدام صحبت میکنیم یعنی از داشتن یک شغل مناسب داریم صحبت میکنیم و حق برداشتن یک شغل به عنوان یکی از حقهای رفاهی و به عنوان یک حق بشری در زمره حقوق اقتصادی اجتماعی به رسمیت شناخته شده و در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی به عنوان یک معاهده الزام‌آور حقوق بشری که اتفاقاً جمهوری اسلامی ایران هم به آن پیوسته و برای ایران هم لازم الاجراست به نوعی شناسایی شده. پیشتر هم در اعلامیه‌هایی که جنبه غیر الزام‌آور داشتن اما به واسطه عرفی بودن اونها هم لازم الاجرا هستند و الزام‌آور هستند، مثل اعلامیه جهانی حقوق بشری شناسایی صورت گرفته و همین ادبیات حقوق بشری به نظام حقوقی ایران هم راه یافته از جمله قانون اساسی در اصل 28 و اصل 43 به نوعی بر این حق اشاره داشته. در نتیجه ما میتونیم از حق برداشتن یک شغل به عنوان یک حق صحبت کنیم که در اسناد عام و قوانین بالادستی به رسمیت شناخته شده و به صورت خاص هم کنوانسیون جهانی حقوق افراد دارای معلولیت در سال 2006 این حق رو در ماده 27 به صراحت بازشناسایی کرده برای افراد دارای معلولیت و هم در بخش دولتی و هم در بخش غیر دولتی. و این نکته مهمی است که در ماده 27 این کنوانسیون و این سند بهش اشاره شده که باز همین سندی است که در مجلس تصویب شده و مطابق با ماده 9 قانون مدنی و اصل 77 و اصل 125 قانون اساسی به عنوان یک قانون الزام آور داخلی ما میتونیم بهش استناد کنیم.
بله، ممنونم از توضیحات خوبتون. سکر خانم آبدینی، شما صحبتی ندارید در ادامه صحبت‌های آقای دکتر سرگران؟
خواهش میکنم. آقای دکتر سرگران که متخصص هستن و مطالب رو بسیار شیوا و دقیق بیان کردن، اما یک نکته تکمیلی که باید خدمت شما و دوستان عرض کنم این هستش که خب علاوه بر این که قانون اساسی به عنوان یکی از اساسی ترین اسناد در کشور در اصل 28 خودش بر حق داشتن شغلی متناسب و داشتن حق انتخاب برای شغل تأکید کرده، در اصل 43 به ایجاد محیط عادلانه و رقابتی بسیار تأکید داشته. یعنی اصل 43 قانون اساسی اومده این نکته رو مورد توجه قرار داده که یک وقتهایی شاید، یعنی از دل این اصل این منظور برداشت میشه که یک وقتهایی شاید ناعدالتی وجود داشته باشه در بهره‌مندی از امکانات. این دولت هستش که به عنوان متصدی اصلی که در قانون اساسی کشور ما شناخته شده بنابر اون ساختار حاکمی که در نظام اقتصادی ایران وجود داره مکلف هستش که ایجاد کنه امکانات لازم رو، شرایط متناسب رو برای فعالیت افراد در هر حوزه‌ای. در همین راستا خب علاوه بر این که قانون الحاق ایران به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت در سال 87 به تصویب رسیده، هم در قانون جامعه حمایت از معلولین سال 83 و هم در اصلاحیه‌ای که در قالب لایحه به تصویب رسید در سال 1396 به این نکته توجه شده که دولت مکلف هستش که 15% از سهمیه‌های استخدامی خودش رو در هر یک از دستگاه‌ها به افراد دارای معلولیت اختصاص بده. این مورد در حوزه‌های دیگه هم هست، یعنی در بخش‌های غیر دولتی هم هستش که در سایر مواد قانون حمایت از حقوق معلولان بهش اشاره شده، ولی از اونجایی که امروز شاید بحث عمده محول محور استخدام باشه این نکته قابل تأمل هستش که ما ماده 15 قانون حمایت از حقوق معلولین رو داریم که هر ساله برای اجرای اون با چالش‌های متعددی مواجه هستیم. و در ادامه قانونی که در حوزه استخدام وجود داره که در سطح کلان هسته، شاید انطباق اون با حقوق افراد دارای معلولیت امر صحیحی هم باشه، قانون مدیریت خدمات کشوری هست که همه دستگاه‌های اجرایی برای انجام استخدام‌های رسمی و پیمانی خودشون برای انجام تعهداتشون باید از این قانون پیروی کنن. خب یک بندی وجود داره در این قانون که شاید تحت شعاع قرار داده این حق اساسی افراد دارای معلولیت رو که اون هم بند ز ماده 42 این قانون هستش که بیان میکنه افراد برای اینکه استخدام بشن، یعنی یکی از شرایط استخدام افراد رو دارا بودن سلامت جسمی و روانی بیان کرده که خب در ضمن اون یک آیین‌نامه‌ای رو به تصویب رسونده که این شرایط رو ترسیم کرده که حالا در ادامه بیشتر راجع به این آیین‌نامه صحبت خواهیم کرد. از اونجایی که حق بر شغل و یا حق بر استخدام یک امری هستش که رابطه مستقیمی با توسعه جوامع داره و از اونجایی که ما بند 12 اصل 3 قانون اساسیمون به پیریزی اقتصاد عادلانه و رفع فقر و محرومیت اشاره کرده، پس لازم به ذکر هستش که دولت و نهادهای غیر دولتی باید شرایط رو به نحوی فراهم کنن که اقتصاد عادلانه باشه، حق بر داشتن شغل متناسب با شأن و کرامت انسانی افراد به صورت صحیح و عادلانه صورت بگیره و از اونجایی که فقر و معلولیت رابطه مستقیمی داره و یک امر اثبات شده هستش، در گزارش‌های مختلف سازمان ملل هم به این نکته اشاره شده، پس لذا میشه گفت که هم قانون اساسی و هم قوانین عادی تا حدود زیادی این حق رو به رسمیت شناختن. حالا اجرای این حق به چه نحوی تحقق پیدا میکنه که انشالله در ادامه صحبت خواهیم.
بله، از صحبت‌های کامل شما و همچنین آقای دکتر سرگران تشکر میکنم. در ادامه بیشتر به این مواد به فراخور مراجعه میکنیم و اونها رو مورد بحث و موشکافی قرار میدیم. نکته تعمد برانگیز بعدی ما این هست که داستان چیه؟ ما هر سال با چه قضیه روبرو هستیم؟ چه میکنه آموزش پرورش در قبال افراد دارای معلولیت به ویژه افراد دارای آسیب بینایی و چه چالش هایی رو برای اونها به وجود آورده؟ واقعیت ماجرا چی هست؟
هر سال دستگاه‌های اجرایی مختلف فراخوان‌هایی رو برای برگزاری آزمون‌های استخدامی صادر می‌کنند و به هر حال فقط آموزش پرورش هم نیست. دستگاه‌های اجرایی متعددی هستند که با توجه به اینکه تعداد قابل توجهی رو آموزش پرورش استخدام می‌کنه بیشتر به چشم. داستان اینه که با توجه به سهمیه‌های مختلفی که وجود داره، حالا سهمیه 3%، سهمیه های ایثارگری و سهمیه‌های دیگه که وجود داره، هر سال طبیعتاً اینها رو باید در دفترچه‌های استخدامی پیش‌بینی کنن و اون آگاهی‌های رسمی که صادر میشه سهمیه 3% معلولین رو هم مطابق با ماده 15 قانون حمایت از حقوق معلولان لحاظ میکنه. هرچند متاسفانه در اون جاهایی که به شکل شرکتی اون استخدام یا درون استانی داره برگزار میشه، خیلی وقتا هستش که اساساً پیشبینی سهمیه 3% رو فراموش میکنه که اینم یک داستان تلخ دیگه ایست که من در چند مورد وقتی صحبت کردم، حالا مثلا گفتم اینجا شما سهمیه سالگران لحاظ کردید، آیا سهمیه 3% معلولان رو مطابق با ماده 15 قانون حمایت از حقوق معلولان نباید لحاظ میکردید؟ گفتم بله باید لحاظ میکردید ولی فراموش کردید به همه معنی.
بله.
و یکی از اون دستگاه‌های اجرایی که هر سال به خاطر کمبود نیروی انسانی شدیدی که در این وزارتخانه وجود داره استخدامی میده و با رشته هایی که اغلب افراد نابینا دارن از اون استقبال میکنن، همخوانی هم وجود داره، آموزش پرورشه و اون سهمیه 3% رو هم اتفاقا پیشبینی میکنه. در آزمون دوستان نابینا شرکت میکنن، نمره قبولی رو هم کسب میکنن. در سالهای اخیر آموزش پرورش حالا اومده مثلا تصویرگری کنن، گفتن که مشخصا ما پیش بینی میکنیم در این کدشغل ها شما میتونید انتخاب رشته کنید. هرچند این علل ظاهر شاید خوب به نظر میرسه، اما من این رو یک پوان خیلی مثبت نمیبینم، از این جهت که دوستان رو در یک سری حوزه ها محدود کردن و به این محدودیت هم اکتفا نمی کنن. به اتفاقا در اولین مرحله پس از دعوت بررسی مدارک، در اون بررسی مدارک در مرحله دوم به معاینت پزشکی ارجاع داده میشن کلیه داوطلبان پذیرفته شده و در این مرحله معاینات پزشکی هستش مطابق با دستورالعمل هایی که برای اجرای هر آزمونی آموزش پرورش میاد تعریف میکنه، بچه های نابینا رو از ادامه روند استخدامی مرد.
بله،
در و شما شرایط مندرج در این معاینات پزشکی رو نداری و در نتیجه امکان ورود به مصاحبه رو حتی براتون فراهم نمی کنیم. این در حالی است که ما گواهینامه اجرایی بندزی ماده شده مدیریت خدمات کشوری اشاره شد، اونجا اشاره میکنه که افراد ایثارگر یا افرادی که دارای ملیت هستن، حالا به فراخور وضعیتشون یا جانبازن یا دارای ملیت هستن گوشه بیزیستی، با حضور نماینده بیزیستی یا بنیاد در اون جلسه کمیسیون تصمیم گیری بشود که شرط قانونی که قانونگذار در نظر گرفته که توانایی انجام کار رو داشته باشه دارد یا نه. ولی اساسا این بند رو هم یا نادیده میگیرن در خیلی از موارد، اساسا کار به مرحله مصاحبه کشیده نمیشه، یا اینکه برگزار میشه اون جلسه و عملا با توجه به اینکه اشاره کرده ماده 50 که آیا به نوعی تأخیری بودن رو میرسونه،
بله
گفتم که اختیار داره که این نظر رو کمیسیون بپذیره. نظر نماینده این یه بخش چالشی و اتفاقا بخش چالشی تر و بغرنجتر اینه که برخلاف اون چیزی که میشنیم اتفاقا نمایندگان بیستی خیلی وقتا میرن توی جلسه کمیسیون و رد میکنن.
بله،
حالا
بله.
بازم نباید این طرف رضاوت کرد، اینم مسئله دیگه ایست که
موارد مختلف رو باید بررسی کرد.
اصلی اینه که سمیت 3% رو پیشبینی میکنن، اما در مراحلی که دوستان نابینا پذیرفته میشن، مرحله اول بررسی مدارک رو رد میکنه، در مرحله دوم که معاینات پزشکی است، این چالش اول اینجاست که به خاطر معلولیت رد میشن، در حالی که اینها در صحنه معلولین استخدام شدن. بله، اینکه اگر هم به این دلیل رد نشن در مرحله کمیسیون با حضور نماینده بیستی به دلیل اینکه توانایی انجام کار رو نداره و شرط بندزی ماده 42 رو به نوعی محقق نکردن رد میشه.
یعنی به نوعی دوستان معلول ما رو در یک پروسه‌ای وارد میکنن که از اول نتیجه قضیه و نتیجه ماجرا مشخص هست، چون اگر فردی معلولیت بینایی نداشته باشه اصلا مشمول این 3% نمیشه و اصلا این بحث ها پیش نمیاد، و بعد اینکه حالا دوباره در ادامه این کمیسیون هست و نظر همکاران سازمان بهزیستی هست که اونها هم خودشون خیلی وقتا دامن میزنن به این قضیه، حالا که اونجا حاضر میشن که هم در مورد توانایی فرد متقاضی نظر بدن هم از اعمال سهمیه 3% در هر حال دفاع بکنن، و ما میبینیم که ماحصل قضیه چیز دیگه هست. صحبتهای خانم آبدینی رو هم میشنویم و من در ادامه نکته رو خدمتون میگم.
در کشوری مثل ایران که واقعا هنوز نگرش های حمایتی و نگرش های پزشکی حاکم هست بر ساختار اجرایی و ساختار قانونگذاری کشور، شاید پیشبینی این سهمیه 3% یک نکته مثبتی باشه، ولی در مجموع ما اگر قائل به برابری حقوق انسان ها باشیم، نکته‌ای که باید مورد توجه قرار بگیره توانایی افراد برای انجام کار هست، استعداد فرد، دانش فرد، تجربه فرد، تخصص یک فرد. متاسفانه با وجود اینکه این سهمیه 3% پیش بینی شده و در همه دستگاه‌های اجرایی باید به تفکیک این سهمیه 3% اعمال بشه، یکی از متخلف‌ترین دستگاه‌ها در این حوزه خب آموزش و پرورش هست دیگه. هر سال دوستان شکایت متعددی رو به دیوان عدالت اداری ارائه میدن. آرای وحدت رویه‌ای در این حوزه وجود داره که سازمان آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش کل، شما مکلف هستی که افراد دارای معلولیت رو متناسب با اون سهمیه 3% استخدام کنی. اما خب همین پروسه‌ای که لحاظ شده برای این بخش از جامعه، همین فرایند طولانی که پیش بینی شده خودش مانع بزرگی هستش. علاوه بر این که متاسفانه نمایندگان سازمان بهزیستی به اون رسالت خودشون عمل نمی کنن در نشان دادن توانمندی های این بخش از جامعه، در آگاهی بخشی به اعضای کمیسیون پزشکی که حضور دارن، چون یکی از رسالت‌هایی که باید تحقق پیدا کنه همین آگاهی بخشی به جامعه هستش. لذا علاوه که این اتفاق نمی‌افته، به نظرم نهادهای غیر دولتی هم باید فعالیت‌هاشون بیشتر بشه. سمنها باید دقیق‌تر این مطالبات رو انجام بدن، چون این معضل واقعا درست نیستش که دوستان ما هر ساله با امیدها، آرزوها، با زحمات فراوان پا به عرصه یک آزمونی بگذارن، یک پروسه‌ای رو طی کنن، تقریبا یک یا دو سال زمان بگذارن و در نهایت به دلیل داشتن معلولیت بینایی یا هر معلولیت دیگری بخوان رد بشن بدون لحاظ توانمندی های اونها. من منکر این نمیشم که بالاخره هر فردی برای ورود به یک شغلی باید توانایی های خودش رو داشته باشه، اما اینکه صرفا علت داشتن معلولیت باشه برای رد یک فرد، به نظر در ناعادلانه ترین بخش میتونه قرار بگیره. ما خیلی خانم حیدری فاصله داریم با رویکردهای اجتماعی و حقوق بشری.
نکته‌ای که من می‌خواستم به صحبت‌های ارزشمند دوستانمون اضافه بکنم این هست که چگونه نمایندگان سازمان بهزیستی در جلسات حاضر میشن و آیا رسالت و وظیفه خودشون رو درست انجام میدن؟ آیا خودشون آگاهی دارند واقعا که برای چی در این جلسه حاضر میشند و بشناسند افراد دارای معلولیت در گروه‌های مختلف و توانمندی اونها رو؟ اینکه آیا اون نماینده‌ای که میره از سازمان بهزیستی حائز این دو شرط هست یا نه، این خب محل تأمل هست دیگه، چون ما میبینیم که در سالهای مختلف از معاونت‌های مختلف سازمان رفتن و در این کمیته شرکت کردن و اینها خب ابهاماتی هست که وجود داره. ولی در شکایتی که مطرح کرد خود بهزیستی به عنوان حالا متولی، که این واژه هم خودش محل تأمل و ابهام هست، و مدافع حقوق معلولان در دیوان عدالت، کمیته حقوق استخدامی دیوان عدالت اومد و ارجاع داد به دفاعیات آموزش و پرورش که خب در ماده 1 آیین نامه اندزه ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری تکلیف کرده به دستگاه اداری و دستگاه اجرایی که داره آزمون استخدام برگزار میکنه که تو باید اظهار نظر بکنی در مورد صلاحیت علمی و توانایی جسمی اون فردی که متقاضی استخدام هست، که آیا میتونه اون کار رو انجام بده یا نه. و در ماده 3 اون اومده دقیقا گفته که حتی میتونه از طریق مصاحبه علمی، آزمون جداگانه و حتی معاینات پزشکی و کارشناسی احراز بکنه این رو، و بعد از اون اومده و در ماده 5 یک همچین اختیاری رو برای نماینده سازمان بهزیستی در نظر گرفته. یعنی این اختیار نماینده سازمان بهزیستی رو تحت شعاع اون دوتا ماده قرار داده و با همین استناد میاد و شکایت سازمان بهزیستی رو رد میکنه این کمیته. این مسئله رو هم ما داریم که خب خیلی باید همه جانبه سمنها بیان ورود کنن با اطلاعات، با دانش، کما این که در اصلاحیه قانون دیوان عدالت هم ما میبینیم که حتی به سمنها اختیاراتی هم در این زمینه داده شده که مسلما کارشناسان خوب ما در ادامه به این موضوع خواهند پرداخت. و اما بحث بعدی ما اینه که حالا تا حالا ما با این چالشی که روبرو بودیم نسبت به هم‌نوعانمون و گروه‌های دیگه معلولین و این مانع تراشی که آموزش پرورش هر سال می‌کنه، هر سال به شکلی، هر سال با سیاستی، چه اقدامات حقوقی تا حالا انجام شده؟ آیا این اقدامات نتیجه بخش بوده یا نه؟ میشنویم صحبت‌های مهمانان عزیزمون رو.
به هر حال داستان خیلی داستان جدیدی نیست. در سال 89 آزمون استخدامی رو آموزش پرورش برگزار می‌کنه و بسیاری از افراد در معلولیت بینایی هم با توجه به ماده 7 قانون جامعه حمایت از حقوق معلولان سال 83 در این آزمون شرکت می‌کنن و اتفاقاً اون موقع هم ما ردیای زیادی داشتیم. تعدادی از این دوستان طرح دعوا میکنن، آرای متناقضی هم صادر میشود و منجر به صدور رأی وحدت رأی 2425 میشه که در اونجا هیئت عمومی دیوان میگه که آموزش پرورش مکلف سهمیه 3% رو برای افراد در معلولیت اعمال کنه. در اونجا هرچند تو معاینات پزشکی افراد رو به این دلیل رد کرده بودن که معلولیت بینایی داشتن، ولی خب اعتراض نسبت به این مسئله بود، خیلی به بحث شرط سلامت ورود پیدا نکرده بودن تو این آرا، بلکه تاکید بر اعمال سهمیه 3% قانونی داشت. بعدن آموزش پرورش معترض شد، درخواست ماده 91 که قانون تشکیلات و این دادرسی دیوان عدالت اداری داد که این رأی اشتباهه، هرچند هیئت عمومی نپذیرفت که رأی اشتباهه، ولی به نوعی اون رأی قبلی خودش رو اصلاح کرد. در ماده 7 سابق توی تبصره‌هاش مراحلی رو برای اجرای اعمال سهمیه 3% پیش بینی کرده بودن و گفته بودن که اول اون سهمیه بایستی مشخص بشه از طریق سازمان امور استخدامی، سپس سازمان بستی استخدامی مستقل برگزار کنه برای افراد دارای معلولیت، این افراد رو گزینش کنه، معرفی کنه به دستگاه اجرایی مختلف از جمله آموزش پرورش و بعد اون مراحل استخدامی طی بشه. که حالا دیوان هم گفت آقا منظور هیئت عمومی همین بوده دیگه، پس از دیگه این مراحل و مقدمات اعمال سهمیه 3% بشه. تا قبل از این اصلاحیه که البته مدتش هم کوتاه بود، انگار خیلی از مشکلات به مستند به ماده این رأی وحدت رأی حل شد، یعنی انگار آموزش پرورش اومد توجیه کرد دیوان رو که آقا شما به نفع نابینایان رأی ندید، به استناد این رأی داستان شرط سلامتی داستان جدایی از اعمال سهمیه 3%. پس این رأی وحدت رویه رو داشتیم، افراد دارای معلولیت بازم آرای متعددی رو صادر کرده که من طی این سالا اغلب دیدم که دعاوی رد شده به ویژه آموزش ابتدایی. بعدن خب ماده 15 آن نمایت از حقوق معلولان که تصویب شد و بازم به اعمال سهمی 3% اشاره کرد، اون مراحلی که توی تفسیرهای های ماده 7 بود که اینکه خود بیستی آزمون مستقل برگزار کنه عملا حذف شد و این مسئله از دستور کار خارج شد و مستقیما افراد میتونستن تو آزمون ها شرکت کنن. اما متاسفانه بازم چالش دیگه ای در اجرای این آگهی ها ایجاد شد، اونم اینه که گفتم محل شغل ها رو معین کرده بودن که آقا شما باید اینجا شرکت. خیلی جالبه، من تعدادی از دوستان رو اداره مالیات رو میشناسم که رفتن توی سهمی آزاد شرکت کردن، نمره خوبم کسب کردن، رفتن توی مراحل بعدی گفتن آقا شما باید میگفتید معلولم و میرفتید توی سهمی 3% معلولان شرکت. واقعا نمیدونم دیگه تکلیف این دوستان ما چی میشه، اینکه از یه طرف میگیم برید توی سهمی 3% معلولان شرکت کنیم به خاطر معلولیت اونجا رد میشه، میرن توی سهمی آزاد شرکت میکنن یعنی آقا چرا نرد توی سهمی 3% شرکت. اولا کاملا غیر قانونی این صحبت به نظر بنده. چرا؟ چون این سهمی 3% فقط برای تدابیر جبرانی ما میتونیم ببینیم که ماده 5 کنوانسیون برای جبران تبعیض های اجتماعی که وجود داره لحاظ کرده. حالا وقتی من توان این رو دارم که سهمی آزاد رقابت کنم، چرا منو من میکنیم؟ کاملا برخلاف اصول منع تبعیض و مقرراتی که بهش اشاره کرد. اون اقدامات حقوقی تا این جایی که صورت گرفته از حیث قانونی ماده 15 قانون حمایت از حقوق معلولان مراحلی که در ماده 7 آن جامع بود رو کوتاه‌تر کرد و شکایت‌های متعدد هم منجر به آرای وحدت رأی شد که در ابتدا امیدوار کننده بود برای اعمال سهمی 3%، اما همچنان ما اون چالش شرط سلامت رو داریم. اگرچه در سال 98 اگر اشتباه نکنم اون مسببی که افراد داره معلولیت رو از این مراحل به خاطر معلولیت باز می داشت، مسببی اجرای آموزش پرورش ابطال شد. این هم یه دستاورد دیگه بود، اما ابطال به دلیل این نبود که شما چرا معلولین رو داری به خاطر معلولیت از شرخه استخدام حذف میکنه. به خاطر این بود که گفته بود این تصویب نامی شما بایستی از فیلتر هیئت وزیران میگذشته، شما خودتون اومدید مصاحبه داخلی تصویب کردید برای بند سی ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشور، و در نتیجه خوب طبیعتاً با تصویب نامه هیئت وزیران و با همان محدودیت هایی که وضع کرده بودن، همچنان این چالش برای افراد در مالیات ادامه پیدا می‌کرد. این اقدامات صورت گرفته اما همچنان واقعی مشکل دوستان حل نشد.
خانم دکتر آبدین جان، شما چی؟ شما در تکمیل صحبت‌های آقای دکتر سرگران مطلبی دارید که بفرمایید؟ شما هم دیدگاه‌هایی نسبت به این موضوع دارید قابل تأمل؟
خواهش میکنم. فرایندی که در حوزه دیوان عدالت اداری و اون نظارت قضایی که مطرح کردن، فرایندی بود که انتظار میرفت به فرمایشات آقای دکتر مثبت باشه، ارزیابی مثبتی ازشون میشد که این فرایند میتونه در حوزه حق بر استخدام دوستان دارای معلولیت کمک کننده باشه. اما متاسفانه یک مشکلی که در شاید جامعه ما وجود داشته باشه، عدم تعامل صحیح میان دستگاه‌های اجرایی در کشور هستش. سازمان بهزیستی به عنوان نهادی که مطابق قانون متولی امور معلولان هستش، مطابق همون لایحه تشکیل سازمان بهزیستی، خب اغلب افراد دارای معلولیت تحت پوشش این سازمان هستن، طی سالهای اخیر وظیفه داشته که این مشکل رو به نحوی برطرف کنه با استفاده از پتانسیل هایی که وجود داشت، با استفاده از امکاناتی که وجود داشت، آگاهی بخشی، تعامل با سازمان آموزش و پرورش، رایزنی در این حوزه و برطرف میکرد این مشکل رو. ولی متاسفانه ما در خود سازمان بهزیستی هم با تغییر مدیرها رویکردهای متفاوتی رو ملاحظه میکنیم. یعنی مثل این که همونطور که هر دولتی که وارد عرصه اجرایی میشه روی کرده متفاوتی رو داره و کلن نظم رو تغییر میده، در حوزه سازمان بهزیستی و حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در عرصه استخدامی هم ما شاهد همین موضوع هستیم. یک سالهای تعداد کمتری از افراد با مشکل مواجه میشن در حوزه استخدامی، یک سالهای بیشتر با این مشکل مواجه میشن. بحث بر سر این هستش که ما نیازمند این بودیم در سالهای اخیر که کارشناسانی که در سازمان بهزیستی حضور دارن و اینها بنا هست در کمیسیونهای پزشکی شرکت کنن، خودشون از آگاهی‌های لازم برخوردار باشن. و اینکه سازمان آموزش و پرورش اگر بنا هستش که در حوزه آموزگار ابتدایی استخدامی اصری معلولان نداشته باشه، بهتر هستش که تصریح کنه این امر رو، دفترچه بری آماده نکنه، بچه ها رو با چالش آزمون مواجه نکنه. اگر که ما قائل به حقوق برابر هستیم، باز همین رو تکرار میکنم، وقتی فرد دارای معلولیتی که در صحنه آزاد شرکت میکنه رو میخواییم ارزیابی کنیم، باید توانایی اون فرد در اون حوزه رو ارزیابی کنیم، نداشتن یا نداشتن معلولیت رو.
دقیقا همینطور هست، چون صرف نظر از معلولیتی که فرد داره، مهارت‌هایی رو به دست آورده که در هر صورت محدودیت‌های ناشی از اون معلولیت رو بتونه به واسطه اونها تعدیل کنه و بتونه روندهای مختلف زندگیش رو مدیریت کنه و اونها رو انجام بده. و خب باید روی این مسئله کار کرد که اولا افراد دارای معلولیت، به ویژه افراد دارای آسیب بینایی، هدایت بشن از نظر تحصیلی و توانمندی به سمت و سوی که پذیرفته بشن برای کار در دستگاه‌های متقاضی نیرو، چون به هر حال یک فرد دارای معلولیت هم نیاز به شغل داره، نیاز به حضور مؤثر و مستمر در اجتماع داره، و اینکه متمرکز نشه تحصیلات اونها در چند رشته خاص و متعاقبا هم تقاضای اونها برای استخدام متمرکز بشه در چند دستگاه منحصر و مشخص و یک همچین چالش های ناعادلانه برای اونها به وجود بیاد، با این همه مشکلاتی که در روند ثبت نام، در روند آزمون، در روند حمل و نقل و مسائل دیگه ما میبینیم که پیش روی افراد دارای معلولیت وجود داره. و ما شخصا شخصاً هر کدوم اینها رو لمس کردیم در مراحل مختلف زندگیمون. حالا در ادامه صحبت‌هایی که مطرح شد، امسال آموزش و پرورش یک داستان جدیدی ایجاد کرده و کلاً اومده و از یک منظر دیگه وارد شده و امسال ما موضوع رد صلاحیت های افراد دارای معلولیت رو با شتاب خیلی بیشتر، با کمیت خیلی بیشتری از طرف آموزش پرورش داشتیم. امسال چه اتفاقی افتاده؟ آیا بعد از اون رایزنی شده؟ آیا آموزش پرورش تصمیم دیگه‌ای گرفته، موضع دیگه‌ای، یا همچنان بر همون اقدامی که امسال انجام داده همچنان بر همون سبیل هست و داره میره جلو؟ امسال چه گونه هست؟
در دستورالعمل اجرایی برای آزمون استخدام یا آموزگاری ابتدایی که به هر حال مراحل استخدام رو داره برای مجریان حوزه استخدام مقرره گذاری میکنه، در قسمت مربوط به احراز صلاحیت های عمومی پس از بررسی مدارکی به معاینات پزشکی میرسه، باید یک سلسله محدودیت ها رو گذاشته که این محدودیت‌های اتفاقاً گسترده ای هم هستش و به محدودیت بینایی اشاره کرده، میزان دیدی که بایستی افراد داشته باشد، عدم نابینایی از یک چشم، نمیتونم برای موزه آموزگاران ابتدایی به کوررنگی اشاره کرده، عدم نقص میدانی که هیچ نوع نقصی نبایستی داشته باشن، اینا محدودیت های گسترده گذاشته شده و عملا با این محدودیت ها طیف بسیار گسترده ای از افراد داره معلولیت بینایی از این روند ادامه استخدام باز میمونند و اتفاقا دیگه در این صورت اگه شکایت فردی هم صورت بگیره به استناد این که به خاطر معلولیت بینایی من رد کردن، خب اشاره میشه که ما ضوابط استخدام رو اختیارش رو داریم تعیین کنیم، این ضوابط رو تعیین کردیم و شما بایستی مفاد رو مطالعه میکردید بعد اومدی شرکت میکردید. البته خب ظاهرا در خود دفترچه دادن این محدودیت ها مقرر نشده، اما در دستور عمل‌های اجرایی اون اشاره.
خب از کجای دکتر باید میدونستند افراد که یک همچین داستانی هست؟ چون رفرنس ما برای شرکت در یک آزمون دفترچه‌ای هست که بر اساس اون قدم به قدم میریم مراحل رو طی میکنیم.
دقیقا این خاص ثوابتیه که داخلی برای خود پزشکانشون مشخص کردن، پزشکان دیگه با اون نگاه پزشکی نگاه میکنیم بعد این نیار داریم، این مسئله وجود داره، این وقتی در شما وجود داره پس شما ردی و بله متاسفانه این چالش وجود داره که اساسا مصابه بایستی به اطلاع مردم برسه. این در مصابه حقوق شهروندی در نظام اداری ازای سبنام مجلس راحت اومده و این خب یک تخلف آشکار دیگری هم هستش. اما به حال منظورم اینه با این اقدام جدیدی که صورت دادن تیک گسترده تری از بچه ها دارن رد میشن. حتی رایزنی هایی که دوستان در چاوش شبکه میدی نبینید داشتن ذره آنش برش متقاعد شده که دوستان رو به خاطر معلولیت رد نکنه، در مرحله مصاحبه اینها رو شرکت بده و حالا نماینده بیستی هم موضوع پیدا کنه و اون شرط داشتن سلامت برای توانایی انجام کار رو واقعا اونجا محک بزنه که آیا این افراد درست این محدودیت رو دارن اما در واقع توانایی انجام شغلی که میخوان داشته باشن، تصدی حالا آموزگاری ابتدایی رو دارن یا نه. البته این فقط محدود به حوزه بینایی نیست، برای شنوایی ها هم محدودیت هایی گذاشته بودن و سر معلولیت ها هم به نوعی محدودیت ها بود. احساس میکنم اینکه بیشتر به چشم اومده چون آموزگاری ابتدایی این بار مستقل برگزار شد.
بله.
قبلا آموزگاری ابتدایی با مثلا دبیری ها برگزار می شود. آموزگاری ابتدایی که بچه ها واقعا رد می شدن.
بله.
به ندرت اینها پذیرفته. اما چون تعدادی از اینها در مرحله حالا در شغل دبیری قبول می شدن، فاجعه خیلی به چشم نمی اومد. ولی اینجا چون آموزگاری ابتدایی بوده دیگه کامل خودش رو نشون داد که عملا این سمی 3% قابلیت استفاده برای بچه ها نداشته. حالا با این تدبیری که آموزش پرورش اتخاذ کرده که بچه ها برن مرحله مصاحبه، باید دیگه نتیجه رو ببینیم. امیدواریم که اولا نقش واقعی نماینده بیستی رو مطابق آماده پنجاه نامه داشته باشه.
بله دقیقا.
دومن بیستی خودش نمایندگانی رو بفرسته که آگاه باشن، واقعا کسانی نباشن که بدون شناخت از معلولیت پای به این جلسات بگذارن. سوم این که به هر حال خود جامعه ما هم یه جامعه افراد داره معلولیت، کسانی که میرن در این مصاحبه ها شرکت میکنن با دست پر شرکت میکنن.
بله دقیقا.
توانمند از طرف خود مهمه. من میخوام اینو اشاره کنم که در آزمون بیمارم سال 99 خیلی از دوستان رفتن در مشخصا یکی از استانها آذربایجان غربی، رد شدن توی مرحله معاینات پزشکی و جلسه مصاحبه به خاطر معلولیت هم رد شد. یکی از این دوستان که من از نزدیک میشناسم، واقعا آدم توانمندی هم است، اتفاقا روانشناسی بالینی خونده که الان در خیلی از کلینیک‌ها به بچه نابینا کار نمیدن. میگن شما چون نابینا هستید نمیتونید کار مشاوره انجام بدید.
بله.
ایشون اتفاقا هم نابینای مطلق بود و هم معلولیت از ناحیه دست هم داشت، چند معلولیتی بود به نوعی و هم شدت معلولیتش هم که در مقایسه با بچه هایی که رفته بودن اتفاقا کم بینا بوده، خیلی بیشتر، ولی اینقدر توانمند عمل کرده بود که تونسته بود کمیسیون رو مجاب کنه.
بله نظر اون
میگم این فراتر از توانش، یعنی واقعا
انرژی
گذاشته بود در بله تونسته بود موفق بیاد. الان اتفاقا کار مشاوره انجام میده و بسیار هم موفقه. و چهارم این که اگه واقعا آموزش پرورش میخواد حسن نیتش رو برای بعد نشون بده، این همکاری داره با چاوش شروع میشه. من این روش رو واقعا خیلی میپسندم، بیشتر از این که ما بریم مراحل دیوان رو بگذرم.
بله مسلمه.
بله بله این دستور منها رو وضع میکنن، در مراحل فرایند مصاحبه ها دارن حضور پیدا میکنن، توجیه باشه. فکر میکنم دیگه بایستی این دوستان به این سمت پیش برن که مشورت های لازم رو داشته باشن، اطلاعات دقیق رو داشته باشن که این کد شغلایی که تعیین میکنن واقعا برای حالا میگن آقا سهمیه 3% معلولین برای آموزگاری بده، دقیقا مشخص کنن که آقا واقعا افراد نابینا هم بتونن شرکت کنن، یعنی توی حوزه های اداری هم این مراحل رو استخدامی ها کد شغل ها رو بگنجونن و در جایی که واقعا میدونیم که ممکنه توانایی این کار رو نداشته باشن سهمیه رو اختصاص ندن و این سهمیه عملا هدر نره،
بمونه برای جایی که واقعا توانش هست، واقعا ظرفیتش هست.
بله یعنی من فکر میکنم اینجا باید دیگه آموزش پرورش حسنیتش رو نشون بده و دست کم اگر توی حوزه های اداری، چون ظاهرا اینطوریه که توی حوزه اداری استخدامی هاشون بدین شکل نیست، اینها برای آموزگاری و نمیتونم دبیری اینها استخدام میدن، بعدا همین کادرات جابجا میشن.
بله.
خب از این ظرفیت واقعا استفاده کنن دیگه، یعنی چرا هم خودشونو دارن اذیت میکنن هم بچه ها رو دارن اذیت میکنن، تکلیف با خودشون، نه اونها ما رو دور بزنن دیگه، بچه
ها کشاکش وجود نداشته باشه دیگه، یه کشاکشی به وجود اومده.
حالا جزر من دیدم چون یکی از این پاسخهایی که پزشک داده بود گفته بود برای این شغل نمیتواند اما بنا به صلاح دید میتواند در قسمتهای اداری به کار گرفته شود، یعنی بنده خدا خواسته تمام تلاش خودش رو کنه که
بله.
اما بفهمید که میتونه کار کنه، مشخصا آموزگاری ابتدایی رو نمیتونه،
ولی در جاهای دیگه میتونه توانمند ظاهر بشه.
30% هم واقعا در مقایسه با حجم اون استخدام، تعداد بالایی که دارن استخدام میکنن چیزی نیست. میتونن به طور شفاف اینا رو مشخص کنن، استخدام رو صورت.
و اینکه آقای دکتر لابلای عرضتون مطرح کردید که اونجایی که میفرمودید دیوان عدالت رو شما خیلی نمیپسندید، خب ما در آراء صادره از توی قضات دیوان هم میبینیم که حالا غیر از موارد خیلی خیلی نادری که رأی رو به نفع افراد دارای معلولیت دادن، میبینیم که ارجاع دادن یا به نظر پزشک، کمیسیون پزشکی، یا به نظر اون نماینده بهسیستی که رفته و نظر منفی داده و احیانا نظرش در پرونده هست. یعنی اگر بشه که کار به دیوان کشیده نشه خیلی بهتر هست.
اگر واقعا آموزش پرورش نخواد این مسئله رو حل کنه، کار به دست قانون‌گذار یک بار برای همیشه باید حل بشه. تو همون ماده 15 نقش نظر بهسیستی رو خیلی برجسته کنه در قالب اصلاحیه‌هایی و معلولیت رو جدایی از بیماری بدونه. این میخوام بگم این قانونگذار باید اینو شروع کنه، چون الان واقعیت دقیقا آنچه که داره از این کمیسیون ها خارج میشه. اون اتفاقات تلخی که از داوطلبی نابینا میشن که توی جلسات براشون اتفاق افتاده،
رفتارهای نامناسبی که میشه، بارها در این مورد ما جداگانه صحبت کردیم، به فردی که میدونن داخل پرونده هست که ایشون نابینا هست، کمبینا هست، به هر حال معرفی نامش هست، گواهی معلولیتش داخل پرونده است، از سهمیه داره استفاده میشه، بهش میگن مثلا این چه رنگیه، یا بهش میگن نمیدونم نقاشی بکش، فلان شیر اگر زمین افتاد چجوری برمیداری، یا مثلا ما چند نفر هستیم الان توی جلسه هستیم. و یه مسئله هم که دوستان ما باید بدونند و خیلی وقتا من احساس کنم دوستان ما رو دست میخورن سر همین قضیه، از فرد پرسیده میشه که شما چقدر بینایی داری؟ من این رو بارها شنیدم و از همکاران هم شنیدم و هم از دوستان. گفته که خب من درک نور دارم، حجم رو تشخیص میدم. خب ببینید، حجم یه وقتایی هستش که من جسمیت طرف مقابل رو میبینم، یه وقتایی هست که من یک سایه روشنی میبینم، و اون همکار ما که خب توجیه نیست، اون مثل من و شما مسئله معلولیت بینایی رو لمس نکرده. فرد بهش میگه من حجم رو تشخیص میدم، و ایشون هم حالا به خیال خودش یا میخواد کمک کنه، یا اینکه میخواد به هر حال نمیدونم هدف دیگه ای داره، من در نیت اون نیستم، من میگم شاید میخواد کمک کنه. میگه حالا ما چند نفر هستیم روبروی تو نشستیم به فاصله 1 متر دور این میز و ایشون نمیتونه. دوستان ما در بیان شرایط جسمیشون صادق هستن. عزیز من، تو با توجه به شرایط بینایی شرکت کردی، اگر نابینا هستی بگو من نابینا هستم، من درک نور فقط دارم، اینکه من حجم رو تشخیص میدم، اینکه من نمیدونم نزدیک به چشمم میگیرم میخونم. اینها خب بیشتر دوستان ما رو میگن یکی از توانمندی هایی که در مصاحبه باید وجود داشته باشه در صحبت اینه که ما پاسخی ندیم که مصاحبه گر از همون استفاده کنه و ما رو توی یک مخمسه بزرگتری بندازه. دوستان ما جوابهاشون رو باید هوشمندانه بدن، مقتدرانه با توانمندی هایی که به دست میارن در جلسه ظاهر بشن، و از همون اولم بگن من با توجه به نابینا بودنم، با توجه به کمبینایی شدیدم شرکت کردم، اصلا اگر این معلولیت رو من نداشتم من در این جلسه نباید می بودم، سهمیه شامل حال من نمی شد، این جلسه وجاهتی نداشت، و بر موضوع خودش پافشاری کنه و واقعیت رو بگه، آنچه را که هست که خدا نکرده در ادامه مخمصه بزرگتری براش به وجود نیاد و مجبور نباشه که آنچه را که در اون نیست توانایی بینایی خودش رو بخواد از طرقی اثبات بکنه. خانم بدین جان، صداتون رو نمیشنویم، صحبت های گرم شما رو هم دوست داریم در این زمینه بشنویم.
دقیقاً امسال چالشی که آقای دکتر فرمودن هم وجود داره، اینکه آزمون آموزگاری ابتدایی جدا برگزار شد و این چالش برای سازمان آموزش و پرورش و وزارت آموزش و پرورش ایجاد شد، بسیار پررنگتر بود چالشی که برای دوستان ما ایجاد شد. من در نمیخوام اطاله کلام کنم چون مهمترین نکات رو فرمودن دوستان، ولی یک نکته تکمیلی که میخواستم عرض کنم این هستش که متاسفانه برخی از دوستان شاید بر این گمان هستند که هر چقدر جنبه حمایتی یا جنبه نیاز به حمایت رو پررنگتر کنن در مصاحبه ها شاید موفقیت آمیز باشه، اما باید دقت داشته باشند که کسی در مصاحبه ها پیروز خواهد شد که حقیقت خودش رو، توانمندی های خودش رو نشان بده. میدونیم که امروزه بیشترین قشر تحصیل کرده در میان افراد دارای معلولیت، افراد دارای معلولیت بینایی هستن. باید این نکته بهش توجه بشه که دوستان ما ابتدای امر این هستش که قدرتمند باشن و معلولیت بینایی رو برای خودشون ضعف ندونن. نکته دوم این هستش که تلاش کنن توانمندی های خودشون رو در استفاده از تکنولوژی، ابزارهای نوین افزایش بدن که بسیار مؤثر میتونه باشه. ما بسیار چیزهای بدیهی رو که استفاده میکنیم شاید برای جامعه ای که در میان ما زندگی نمیکنن بسیار تعجب برانگیز باشه و بسیار باعث غرور باشه، چیزی که ما خودمون هم بارها مواجه شدیم در عرصه تدریس که شاگردان ما همیشه به این نکته اذعان داشتن. نکته بعدی هم این هستش که معضلی که ما در نظام قانونگذاری داریم این هستش که نیازسنجی تقنینی دقیقی صورت نمیگیره. بند زه ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری هم از این جمله موارد هستش که قانونگذار ما زمانی که اومده قانونگذاری کنه به حوزه استخدامی معلولان و نیازهایی که در حوزه استخدامی و یا حق برداشتن شغل این بخش از جامعه هست اصلا توجهی نداشته، فرد معلول رو با بیمار یکسان دونسته، آگاهی نداشته. نکته دوم این هستش که در نظام قانونگذاری بعضا تخصص گرایی اتفاق نمیفته. یعنی چرا باید یک بند از یک ماده طی 10 سال 15 سال همواره چالش های متعددی رو برای یک بخش گسترده از جامعه که حالا به عنوان بزرگترین اقلیت اجتماعی از اینها نام برده میشه ایجاد کنه؟ ورود قانونگذار در حوزه استخدامی افراد دارای معلولیت خیلی راه گشا خواهد بود. در حوزه ساختاری سازمان بهزیستی که خب مطالب بیان شد و چقدر چالش های متعددی وجود داره، بعضا ما ملاحظه میکنیم که مددکار سازمان بهزیستی و معاونت های سازمان بهزیستی با بدیهی ترین نیازهای افراد دارای معلولیت و بدیهی ترین توانمندی های این بخش از جامعه آگاه نیستن. یعنی من بعضا نکاتی رو شنیدم از مسئولین، از متصدیان امر که واقعا برام تعجب برانگیز بوده. شما که یکی از مهمترین مسئولیت هاتون حمایت از حقوق بخش عمده ای از جامعه معلولان هست، چرا نباید نسبت به حقوق این بخش از جامعه، نسبت به توانمندی های این بخش از جامعه، نسبت به نیازهای این بخش از جامعه آگاهی داشته باشید؟ و همین موزلی هست که بعدها در مصاحبه های استخدامی خودش رو نشون میده. و حوزه فرهنگی آموزشی که خودش بحث بسیار مفصلی رو میطلبه، ولی واقعا فشار روحی که امسال بر دوستان ما وارد شد بی سابقه بود. یعنی از طرفی اطلاع رسانی نشده بود اون دستورالعمل که بنا هست افراد دارای معلولیت بینایی با شرایط مختلف که آقای دکتر فرمودن در حوزه استخدام آموزگاری ابتدایی استخدام بشن. شما که رسانه در دست دارید و امکانات در دست دارید باید این امر رو به دوستان ما انتقال میدادید. نکته دوم این که با توجه به رایزنی هایی که شده و مجددا بنا هست که دوستان دعوت بشن به کمیسیون ها و مصاحبه، این رو دقت داشته باشید که شاید آموزش و پرورش خواستار الغای نگاه مثبت، خواستار اجرای یک روش نوینی بوده، ولی حقیقتا اون اضطراب و نگرانی که در جامعه حاکم شده شاید دوستان ما رو در مصاحبه با چالش مواجه کنه. ولی ما امیدواریم که آموزش و پرورش کشور حسن نیت خودش رو ثابت کنه و در این راه گام در راه مسیر مثبتی بگذاره. دوستان ما اگر در آموزگاری ابتدایی تواناییشون ندارن، در حوزه اداری، معاونت ها و سایر موارد حتما دارای توانایی و استعداد هستن.
یک نکته کوچیک رو من اضافه بکنم و بپردازیم به سوال پایانی. خب ما همواره در دادخواست ها هم برای تاکید کردیم که حالا وقتی که بندزه ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری میاد و توانایی جسمی برای انجام کار رو عنوان میکنه، به نظر من واقعا یک تأسیس جدیدی نیست دیگه. در هر کاری انجام اون مستلزم داشتن توانایی برای انجام اون هست و این یک تأسیس جدید نیست، یک شرط عقلی و عرفی هست. و اما اینکه روی کرده نسبت به این شرط چه هست و به هر حال دستگاه های پذیرنده نیرو چگونه رفتار میکنند، امیدوارم که منطبق باشه با شأن و کرامت و منزلت انسانی و اینکه هر فرد قبل از هر تصمیم گیری بپذیره که طرف مقابل اون هم صرف نظر از وضعیت جسمانی که داره یک انسان هست و تمام حقوق انسانی رو که من کارفرما دارم، من دستگاه برگزار کننده آزمون دارم، او هم داره و اون هم باید بتونه به هر حال شغلی رو داشته باشه. اگر توانایی انجام این شغل رو در ظاهر نداره که اون هم در بسیاری از موارد بستگی داره و مربوط میشه به نداشتن دسترسی به تکنولوژی نوین، امکانات دسترس پذیری در کشور ما با اون حجم وسیعی که در محدودیت ارتباط با شبکه جهانی اینترنت هست و بسیاری مسائل دیگه، مسلماً اون میتونه در بخش‌های دیگه مثبت ظاهر بشه و توانایی خودش رو به منصه ظهور برسونه. و اما سوال آخر، حالا صرف نظر از این که آموزش پرورش با این توافقی که انجام شده چه خواهد کرد و ما خب آزمون دبیری رو داریم با اون حجم گسترده پیش رو داریم که ببینیم آموزش پرورش چه میکنه و دوستان ما چگونه میتونند از این هیاهو و از این مصاحبه و این مراحل مختلف به سلامت گذر بکنند، از منظر حقوقی چه میشه کرد در مقابل یک چنین بخشنامه هایی، یک چنین عملکردهایی با توجه به اصلاحات جدید قانونی و قوانینی که داریم؟ آیا میشه خوشبین بود که اگر آموزش پرورش همراه مناسبی در این داستان نباشه، بتونیم شکایت مناسبی داشته باشیم و برای احقاق حقوق معلولین، افراد توانمندی که حقی ازشون ضایع شده، اقدام مناسبی انجام بدیم؟
یکی این که به هر حال ما به برخی اقدامات رو کوتاه مدت، برخی به صورت میان مدت و برخی هم به صورت بلند مدت باید در دستور کار داشته باشیم. و قسمت مهم که شاید همون بلند مدته، اتفاقاً از اصلاح قانون، هم قانون حمایت از حقوق معلولان رو که ما بتونیم جزئیات بیشتر رو برای اعمال سهمیه 3% با توجه به چالش هایی که داشتیم رو اونجا مقرر گذاری کنیم، و هم قانون مدیریت خدمات کشوری که اتفاقا به هر حال تا جایی که من حالا حضور ذهن دارم تبدیل هنوز به قانون دائمی نشده و میشه این مسئله شرط سلامت جسمی و روانی رو در اونجا به شکل دیگری مقرر گذاری کرد که مسئله مربوط به افراد داره معلولیت هم دیده بشه. دوم این که ما بایستی به لابیگری هامون با دستگاه اجرایی مختلف از جمله آموزش پرورش ادامه بدیم، سازمان بیستی رو تو این مسئله درگیر کنیم، جلسات مشترک و تبیین موضوع که به یک تفاهمی برسیم. به هر حال ما بایستی توی لابیگری، اگر میخوایم حرف خودمون رو به کرسی بشونیم، باید چالشه اونها رو هم ببینیم دیگه، یعنی این مسائل رو ببینیم که اونها چه چالش هایی دارن و ما به صورت زیربنایی تلاش کنیم که این چالش ها رو برطرف کنیم. به هر حال اگر افراد نابینا هم در جلسه اون توانایی خودشون رو نمیتونن بروز بدن، بخش عمدهش برمیگرده به همین ساختار آموزش پرورش که این افراد از اونجا خارج شدن، یعنی یقه خود آموزش پرورش رو هم خواهد گرفت. مگر میشه که اکثریت این افراد ناتوان باشن؟ و مسئله سوم، به نظر میرسه ما بایستی به شکایت های خودمون در دیوان ادامه بدهیم.
خانم بدین جان، شما صحبتی دارید بفرمایید. در تکمیل صحبت‌های خوب آقای دکتر، به اصلاحیه قانون دیوان عدالت هم اگر امکان داره بپردازید که دوستان ما بدونند به هر حال چه باید بکنند، اگر داستان به اونجا رسید چه اقداماتی باید انجام بدن؟
در ارائه راهکارهای حقوقی برای خروج از این معضل و مشکل، اگر بنا هست اصلاحیه‌ای نسبت به این قوانین اعمال بشه، باید از ظرفیت‌های موجود در میان خود جامعه هدف استفاده بشه. یعنی قانونی مجدداً به تصویب نرسه که چالش برانگیز باشه. و مسئله های از اهمیت تر نحوه اجرای اون قانون هستش. یعنی نهادهای نظارتی بر اجرای قوانین مثل سازمان بازرسی کل کشور، مثل دیوان عدالت اداری، به زعم بسیاری از اساتید حقوق ما حقوق بشری ترین نهاد در حوزه نظارت‌های قضایی هست، باید ورود کنن بر اجرای قوانین. همین ارائه شکایات به دیوان عدالت اداری یکی از مهمترین نکات هستش. خواسته هامون رو در دیوان عدالت اداری مطرح کنیم، هرچند که رویه رسیدگی به خواسته ها در دیوان عدالت اداری در شعب دیوان عدالت اداری یه مقدار رویه سخت‌تر و رویه طولانی‌تری شده، به این نحو که پیش از این که ارائه خواسته دادخواست به دیوان عدالت اداری صورت بگیره، باید مکاتبه‌ای انجام بشه با دستگاه خوانده ما. یعنی اگر ما می‌خوایم از سازمان آموزش پرورش یک استان یا از وزارت آموزش پرورش کل شکایتی رو داشته باشیم و یا خواسته‌ای رو داشته باشیم، چون اکثر هم می‌نیت در حوزه دیوان عدالت اداری عنوان شکایت رو مطرح نکنیم، من هر دو عنوان رو عرض می‌کنم که خواسته شکایتی رو بخوایم ارائه بدیم به دیوان عدالت اداری، ابتدا باید مکاتبه‌ای رو انجام بدیم و دستگاه طرف دعوای ما و خوانده ما باید جوابیه‌ای به این مکاتبه بده ظرف 3 ماه. یعنی یک مهلت 3 ماهه پیشبینی شده برای اینکه اون دستگاه متولی بخواد پاسخی رو ارائه بده. اگر پاسخی داد که قانع کننده نبود و یا اگر که پاسخی رو ارائه نداد، سپس ما میتونیم به ارائه دادخواست در دیوان عدالت اداری اقدام کنیم. این دوستان باید این رویه رو دقت داشته باشن، زیرا که اگر که اون مکاتبه انجام نشه و مستقیما دادخواستی به دیوان عدالت اداری ارجاع داده بشه، رسیدگی نسبت به اون امکان پذیر نخواهد بود. نکته مهم در ارتباط با ارائه راهکارهای حقوقی این هستش که خب من این رو بارها و بارها مطرح کردم که سازمان‌های مردم نهاد یا خود سازمان‌های دولتی یا متولی امور افراد دارای معلولیت باید دوره‌های آموزشی رو با بهره‌گیری از توانایی خود جامعه هدف برگزار کنند برای دستگاه‌های اجرایی و نهادهای قضایی مختلف. به اعتقاد بنده قضات دیوان عدالت اداری که خب بخش عمده‌ای از اینها در حوزه حقوق عمومی تحصیل کردن و حوزه حقوق بین‌الملل، شاید بشه با اینها رایزنی کرد و بشه با اینها صحبت کرد، آگاهی بخشی کرد به این بخش از جامعه، به این نهاد قضایی که حقوق بشری هستش، و اونها رو آگاه کرد. به نظرم خیلی آگاهی بخشی و خیلی فرهنگ سازی امر مهمی هست. اگر اون دستگاه متولی و یا اون نهاد قضایی نسبت به حقوق این بخش از جامعه آگاهی داشته باشه، شاید ما با رویه مثبت‌تری در دیوان عدالت اداری و در سایر نهادها مواجه باشیم. کوتاه عرض کنم یک نکته که آقای دکتر قایی سید فاطمی در کتاب حقوق بشر در جهان معاصر خودشون در مقدمه مطرح میکنن و بسیار مهم هستش، این هستش که ایشون میگن در یک کشور اروپایی داشتن با دوستانشون قدم میزدن و به این نکته اشاره کردن و گفتن که خب چقدر تعداد افراد دارای معلولیت در این کشورها زیاد هست و چقدر بیشتر از کشور خودمون ما اینها رو در سطح شهر، در مشارکت‌های عمومی، در حوزه‌های مختلف ملاحظه می‌کنیم. و در میان این گفتگو به یک نتیجه قابل تأمل میرسن که تعدادشون بیشتر نیست، بلکه امکاناتی که در اختیار اینها قرار داده شده که همانند سایر شهروندان بتونن حضور داشته باشن بیشتر هست. ما نمیگیم دوستانمون توانایی ندارن، چرا، اتفاقا هر انسانی میتونه توانمندی و استعداد خودش رو داشته باشه. باید دقت کنیم که چه امکاناتی و چه منابعی در اختیار گذاشته نشده، چه کارهایی انجام نشده برای اون دوستان.
بسیار عالی بود. آی دکتر سرگران، من یک جستجوی الان کردم در گوگل و دیدم که لایحه قانونی اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری در تاریخ 26/12/1397 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و این قانون یک قانون دائمی هست، اگرچه اصلاح قانون همواره امکان پذیر هست و قانون هم یک موجودی هستش که در گذر زمان باید انعطاف لازم رو بتونه داشته باشه برای اینکه اون حکمرانی خوب رو بتونه در جامعه، دولت و حکومت به واسطه قانون به اجرا در بیاره. تشکر میکنم از تمام صحبت‌های خوبی که داشتید، نکات ارزشمندی که مطرح کردید. امیدوار هستم که دوستان ما بتونن از ماحصل این گفتگوها، از ماحصل این صحبتها برای احقاق خودشون و برای به دست آوردن آنچه که حق خودشون است استفاده بکنند و نتیجه گیری داشته باشند. و اما اگر در پایان صحبت تکمیلی داشته باشید میشنویم.
خواهش میکنم. ممنون از وقتی که گذاشتیم و تو این اصلاحی جدی قانون تشکیلات و این دادرسی دیوان عدالت اداری هم به نقش سمنها اشاره شده که بتونم در جایی که حقوق حالا جامعه هدفی که انجمن داره از اون حمایت میکنه، از جمله انجمنهای حوزه معلولین، میتونن طرح دعوا کنن در دیوان عدالت اداری به صورت مستقل برای احقاق حقوق افراد دارای معلولیت و انجمنها میتونن صرف نظر از مسئله استخدامی ها که یکی از مهمترین اونها میتونه این باشه به این مسئله ورود پیدا کنن. سپاس از وقتی که گذاشتی. ایام به کام. خدا نگهدار.
سلامت باشید خانم دکتر. شما چی؟ صحبت شما رو هم میشنویم.
خواهش میکنم. بنده هم خیلی تشکر میکنم از خدمت شما آقای دکتر سرگران که این افتخار رو داشتم در خدمت شما بزرگواران باشم. امیدوارم که روزی برسه که واقعا ما بر سر بحث های کلان گسترده تری بحث کنیم و بدیهی ترین حقوق دوستان ما مورد تبعیض قرار نگیره و معموله تبعیض از میان بره به امید برابری و حفظ کرامت انسانی. شب و روزگار بر همگان خوش.
من هم شما رو به نگاه و لبخند زیبای پروردگار می سپارم.